بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز میدونید فراز دیگری از بحث شروع شد تحت عنوان فقه و اجماع. عرض کردیم اجماع کارایی های مختلفی داره، ولی آنچه که در این بحث مورد نظره همون کارایی سندی، کارایی استقلالی اجماع، به این معنا که اجماع بشه یک سند در استنباط. کارایی ابزاری و آلی اجماع که در 4-5 شکل متجسد میشه مطمح نظر نیست. ادامه دادیم، عرض کردیم که اجماع منقول هم محل بحثه، نه اجماع محسن. باز ادامه دادیم، گفتیم اجماع منقول به خبر واحد، نه خبر متواتر. باز تذکر داریم منقول به خبر واحدی که قرینه ای بر وفاقش یا خلافش نباشه. اتفاقا این قیدا رو دوستان میزنیم خب، ولی اکثر اجماعات از همین قبیله. یعنی فکر نکنید این قیدا رو که میزنیم دیگه چیزی تهش نمیمونه. اکثر اجماعات برای من و شما منقوله به خبر واحده که قرینه خاصی هم بر ردش یا وفاقش جز همون اجماع نیست. الان من و شما نگاه به جواهر، ریاض، مفتاح الکرامه، مکاسب و متون دیگه که میکنیم، میبینیم نویسنده داره اجماعاً یا گاهی میگه بلاخلاف. حالا بلاخلاف یک نوع از اجماع، ولو اصطلاحاً سعی میکنن فرق بینش بگذارن. منقول به خبر واحده چون جواهر داره نقل میکنه، فوقش دو نفر دیگم بگم، سه نفر دیگم بگم، خلاصه به تواتر نمیرسه، قرینه ای هم نداره. اصلا بحثمون در این قسمته. خب دوستان اینا رو الان دقت نکنه، همینطور وارد بحث بشه تا آخر. گفت ضعف طالب و المطلوب، دقت داشته باشید انشاءالله. دیگم کفایه که خوندید دیگه، گذشته، ولی یه زمانی خواستید رسائل رو یا کفایه رو تدریس کنید، این قیدها رو در نظر داشته باشید، چون خودشون هم به صراحت همه رو نگفتن. کارایی استقلالی مراده، اجماع منقول مراده، منقول به خبر واحد مراده، منقول به خبر واحدی که قرینه بر وفاق و خلافش نیست. این 4 تا قید رو در نظر بگیرید. خب ببینید، باز ادامه میدیم. دیروز ایشون فرمودن اجماع وقتی یه شخصی نقل میکنه و روشم وای میسه، فتوا میده، معناش اینه که من یقین دارم به رأی مخدوم، درسته؟ چون ما شیعیان، ما امامیه قائل به عصمت امت نیستیم، قائل به عصمت امام هستیم. مثلا وقتی صاحب ریاض میفرماید شرط در مبی معلوم باشه، مبی اجماعا و رد میشه، معناش اینه که من از طریق این اجماع رأی معصوم رو فهمیدم قطعا، رأی معصوم رو فهمیدم قطعا. دیروز دوستان بحث میکردیم که چطور میشه یک فقیه از طریق اجماعی که میره تحقیق میکنه به دست میاره رأی امام رو کشف میکنه؟ دوستان بنا شده کفایه رو با دقت مطالعه کنید. منظور کشف منقولون الی نیستا، منظور کشف ناقل یعنی صاحب ریاض. تو مثال ما وقتی صاحب ریاض میره جستجو میکنه اجماع محصلی به دست میاره، سوال از چه راههایی چه طرقی جناب صاحب ریاض قاطع میشه به رأی امام و لذا فتوا میده و عبور میکنه؟ صاحب ریاض کسی نیست که تا قاطع نشه به رأی امام از طریق حجت معتبر قاطع نشه فتوا بده. آقای صاحب ریاض از چه طریقی قاطع میشه؟ مستند قطع او چی میتونه باشه؟ دوستان در کفایه به پنج مبنا اشاره میکنه. یکی مبنای دخول بود، دیروز عرض کرد. یکی مبنای ملازمه قطعی عقلی بود، دیروز عرض کردیم، تکرار نمی کنم که دوستانی که بودن میم. سه تا مبنای دیگه هم هست که امروز عرض میکنیم. مبنای سوم دقت کنید اینه که جستجوگر یعنی ناقل اجماع که زحمت کشیده اقوال علما رو دیده، این جستجوگر اجماع ناقل اجماع قاطع بشه به رأی امام، نه از ملازمه عقلی بلکه از ملازمه عادی. دیروز ملازمه عقلی رو گفتیم، امروز ملازمه عادی. ببینید دوستان، خارج از کفایه یه نکته سریع برمیگردیم به کفایه. ملازمه میدونید، ملازمه در منطق هم گفتن گاهی عقلیه گاهی عادیه گاهی اتفاقیه. اگر مبنای ملازمه درک عقل باشه و بین لازم و ملزوم عدم انفکاک عقلی باشه، به این ملازمه میگن عقلی. اگر عادت باشه، مثل که من و شما هر روز صبح که پا شدیم این خورشید وسط آسمون بوده، هر روز خورشید طلوع کرده شبم غروب کرده، خب این ملازمه عقلی که نیست که. فردا قیامت میشه چی میشه؟ فردا قیامت میشه چی میشه؟ اما در این حال عادتا ملازمه داره. اگر مبنای ملازمه اتفاق باشه، مثل اینکه انسان از یک چیزی به یک لازمی، یک ملزومی لازمی اتفاقی داشته باشه، اینو میگن ملازمه چی؟ اتفاقی. حالا ما در بحث خودمون اگر گفتیم اتفاق امت یعنی فقها، اتفاق فقها نمیتواند عقلا مخالفت امام پشتش باشه، حتما موافقت امام را همراه داره. بعدم استناد کنیم به یک سری مباحث کلامی و عقلی، مثل قانون حکمت و لطف، که آقا همون لطفی که اقتضا میکنه پیغمبر بیاد، قرآن بیاد، امام نه بشه، همون لطف هم اقتضا میکنه که امام سکوت نکنه و طول تاریخ همه فقها اشتباه کنن، به تبع فقها مردم هم اشتباه کنن. آخه این چه انجام وظیفه ای شد؟ این چه بیان شریعتی شد که بعد برای معصوم قائلیم؟ اگر اینطور بگیم دوستان، اتفاق فقها بر یک مطلب ملازمه قطعی، بقیه رو شما بگید، عقلی داره. اگر خواسته باشیم دوستان یه مثال ساده بزنیم، فرض کنید یه جایی که مثلا سربازان اون پادگان، اینجور مثال بزنیم، هیچ کاری بدون اذن فرمانده نمی کنن و اون فرمانده ریز و درشت اعمال اینا رو کنترل می کنه. حالا یا از باب وظیفه، از هر بابی، از باب استبدال، از هر بابی، یا حکمت یا لطف، ریز کارهای سربازها رو اداره می کنه. خب بعد شما وارد اون پادگان شدید، دیدید مثلا این پادگان رو یک عمل همشون انجام میدن، اتفاق نظر دارن که اگر نظر فرمانده این نبود، اینها چنین اتفاقی پیدا نمی کردن و خیلی اشتباه و محال است که فرمانده مخالف این جریان باشه و سکوت کنه. اگر سکوت کنه خلاف اون وظیفه ایست که داره، خلاف اون خط مشی ایست که داره. این میشه ملازمه چی؟ ملازمه عقلی. اگر مبنای ملازمه رو ما از طریق لطف و حکمت و نمیدونم بیان وظیفه امام و اینا وارد بشیم، همیشه اتفاق فقها ملازمی عقلی داره، قطعی عقلی. این کلمه قطعی رو از زبون نیندازید ها، با نظر امام. این یک که در واقع این دومی میشه، که دخولی بود که دیروز گفتیم، یکم ملازمی عقلی که دیروز گفتیم امروز هم کامل کردیم. دوستان راه سوم ملازمه عادی، طبیعتاً باید مبناش عادت باشه، یعنی یه چیز روال طبیعی بدون این که ملازمه عقلی باشه. دوستان عادی ظنی یا قطعی؟ بله، ظنی یا قطعی. بله، این حواستون باشه، هی که ملازمه رو کم رنگش میکنیم ولی از قطع دست بر نمیدونیم، فاصله نمیگیریم ها. این کفایه رو درست بفهمیم اونجاها، گوش میکنید. آقا ملازمه قطعی ولی عادی، مثالش در تکوین براتون الان زدم. مثل این که ما یقین داریم تا قیامت نشده هر روز صبح که مردم پاشن خورشید رو میبینن که طلوع کرده، شب هم که شد خورشید رو میبینن که غروب کرده. این ملازمه قطعیه یا ظنیه؟ قطعیه، مگر از که من فردا قیامت بشه و الا لولا قبل از قیامت ما همچون یقینی داریم. اما این عادیه، بین این که مثلا فردا صبح فلان ساعت خورشید طلوع کرده باشه، عالم روشن باشه، این ملازمه عادیه. حالا دیگه تو فضای خودمون فرض کنید ما به هر دلیلی قانون لطف رو قبول نکنیم، چون میدونید بعضی قانون لطف رو قبول ندارن. شیخ انصاری در مکاسب چی میگفت؟ تو اون بحث ولایت فقیه بعدش اجرای حدود و اینها اشاره میکرد، میگفت مردمی که نتونستن امام رو حفظ کنن، نگه دارن، بگذار از خیلی از فیوضات هم محروم باشن. البته تعبیر من اینجوره ها، ولی مفاد متن مکاتب همین بود دیگه. لذا بعضی میگن لطف ما، بله خداوند لطف اقتضا میکرد که امام بفرسته، پیغمبر بفرسته، امام بیان شریعت کند، ولی وقتی که کودتا کردن، سقیفه بنی ساعده رو به وجود آوردن، دیگه این تبعاتش هم بالاخره محرومیت از فیض امام خواهد بود. لذا بعضی ها قانون لطف رو باطل میدونن به این شکلی که متکلمین استفاده میکنن ها، مثل خود آقای آخون، ایشون میگه قانون لطف باطله، ما دلیل برش نداریم، چون اگر ملتزم بشیم باید یه لوازمی رو ملتزم بشیم که سخته، نمیشه پذیرفت. ببینید، لذا اینایی که قانون لطف رو باطل میدونن میگن که اتفاق فقها عادتاً موافقت امام رو با خودش داره، زیرا نمی شود به حسب عادت، دیگه ببینید جای عقل نیست، به حسب عادت همه فقها مطلبی رو بگن که رضایت فرمانده و رئیس مذهب پشتش نباشه. شما حالا فردا صبح بیرید تو خیابون قم ببینید مثلا همه تاکسی ها، راننده های تاکسی یه لباس خاصی پوشیدن، یا میرید توی رستوران میبینید که مسئولین پذیرایی یه لباس خاصی دارن، میرید تو بانک دو تا سه تا بانک چهار تا بانک میرید میبینید همه اینا یک پیراهن، یک کت شلوار، یه چیزی هم مثلا آبدون کردن رو این شانه چپشون راستشون، علامت مثلا بانک ملی بانک مسکن هم رو. خب شما اینجا قاطع میشید که این یه دستوره، یعنی اون مدیر عامل، اون مدیر کل، اون کسی که مسئولیت بانک رو داره، میان مسئولین هیئت امنای بانک حال هرچه هست، اما این ملازمه عقلیه، ملازمه عادیه. اما شما حدس قطعی میزنید، میگید که قاطع میشید که این دستوره، و الا اینکه یه دفعه همه صبح پاشده باشن اینها، این بانک، اون بانک، اون بانک، حتی این شهرستان، اون شهرستان، همه به ذهنشون رسیده باشه که اینا یک لباس بخرن با یک پیراهن با این فرم یه جا آویزون کنن، این عادتا محاله. قصد پیدا میکنید که این خواست مثلا مدیر عامله. خب یه همچون رویه شما در مسائل شرعی هم این آقا نمیشه کارش بکنید که صداش آرامه. خوب شد آقا من ندی خوب شد صداش خوب شد دیگه من کم شد نشد خب حالا دقت کن اصلا این بنده خواهد کارکوچی داره میکنه، ما نقطه ضعف داریم که حساس من این داره کارکوچی میکنه. خب اگر دوستان دقت کنید مشکل حل میشه. ببینید این هم یک رویه که بگیم که قطع آنچه که ناقل اجماع نقل می کند که مستلزم رأی امام عادتن. دوستان این ملازمه رو یک کمی کمرنگش کنید، کمرنگش کنید، چی ازش در میاد؟ قطع به ملازمه عقلی عادی، کمرنگش کنید چی در میاد؟ اتفاقی. قطع به ملازمه اتفاقی. ببینید فرق بین عقلی و عادی رو فهمیدیم، اونجا ملازمه عادی بود، اینجا عقلی بود، اینجا عادیه. اما دوستان بعضی وقتا عادی هم نیست، شخصیه. این اتفاقی که میگه ها، اگر ما جای ایشون بودیم تعبیر شخصی میکردیم، چون مقابل عادت شخصه. عادت یعنی عرف، عرف یه چیز فراگیر رو میگن عرف، ولی اگر این فراگیر نبود بهش میگن شخصی اتفاقی. مثلا ببینید یک مسئله همه علما اتفاق کردن که این ناقل اجماع یقین کرد که امام همراه این اجماعه، ولو این یقین و نوع فقهای دیگه پیدا نکنن. و هستم خیلی هستم میگن اجماع چه اعتباری داره؟ ما از طریق اجماع قانون لطفه که قبول نداریم. فقهای ما هم در طول تاریخ اجتهاد کردن، خیلی وقتا معصوم هم همراهشون نبوده. این دیگه بیشتر مربوط میشه به خود آدم ها. گوش میکنید، گاهی بعضی انسان ها زود قاطع میشن، بعضی ها دیر باورن، بعضی ها خب ذهنشون حالا هر چه هست سالم مریضه، هی چیزای عجیب و غریب میبینن، کرامت میبینن، معجزه میبینن، بعضی ها کمتر میبینن. اگر یک جایی ملازمه بین آنچه که طرف نقل میکند با رأی معصوم عادی باشه. شما صاحب ریاض با آقای خویی مقایسه کنید، خوب متوجه میشه. صاحب ریاض در یک مسئله که اجماع باشه ها، اصلا شهرت قوی که باشه، این دیگه اصلا ایشون نمیتونه بگذره. بخش عمده از ریاض بر اساس اجماع، ایشون از اجماع نمیگذره. غیر از کارهای ابزارش که اون به وفور در ریاض شما میبینید، کارهای استقلالی که محل بحثه، یکی مثل آقای خویی راحت اگر یه خبر ضعیفی در وفاق اجماع باشه میگه اجماع مدرکیه، محتمل مدرکیه، این اجماع به درد نمیخوره، کاشف از رأی معصوم نیست، خیلی راحت. این دیگه اینو بهش میگن اتفاقی، یعنی ملازمه غیر فراگیر. خب نمیدونم با ما دارید یا نه، تا حالا چند مبنا رو ذکر کردیم؟ چهار مبنا دیگه، یکیش دخولی بود، سه تاش استلزام بود، استلزام عقلی، استلزام عادی، استلزام شخصی و اتفاقی. البته همش قطعیه ولی این سر هم استلزام. من اینجا یه حاشیه کوچولو زدم، دوستان بعد مطالعه میکنید. این سومی خوبه که تعبیر استلزام نشه، چون استلزام یک نوع فراگیری توشه، اینو بیشتر تعبیر کنیم به استنباط، به کشف. اگر عمومی باشه بگیم استلزام خوبه، ولی وقتی که عمومی نیست تعبیر به کشف بکنیم یا استخراج بکنیم بهتره. حتی این خیلی چیز نداره باری علمی، فقط دقت تو تعبیر. خب دوستان یه چیز پنجمی هم داریم، خدا نصیب همگان بکنه ولی تا حالا نشده، این که یک کسی نه مبناش اون اولی دخولی باشه، که دیروز میگفتیم بره تو یه جمعی که امام هم تو اون جمع نشسته باشن و بعد با گوش خودش بشنود فتوایی رو، حالا یا امام خودشون این حرف رو زدن یا سکوت کردن، بعدم بیاد بیرون میگه اجمعت الاصابت و علا فلان، این دخولی بود دیگه. سه تا استلزام. یک پنجمی هم داریم، این که انسان خودش مشرف بشه محضر حجت، حجت عصر، و خودش مستقیما سوال کنه، امامم مستقیما جواب بدن، منتها بعد که اومد بیرون میخواد تو رساله بنویسه، اگر بنویسه به حکم فلان آیه قرآن دروغه، چون فرض این است که مثلا آیه قرآن نداره، بنویسه به حکم فلان روایت میگن خب آدرسش گو، بنویسه خدمت امام رسیدم میگن این آقا داره دکون باز میکنه، داره بعضی نقشه ها میکشه، هیچ راهی نداره، دیواری کوتاه‌تر از اجماع نمیبینه، بیاد بگه اجماع علما، منظورشم از علما امام علیه السلام، امامم که واحد کعلف دیگه، اینم یک نوع اجماع، یک نوع مبنا، بهش میگن اجماع تشرفی، وقتی یه جا نشستید گفتن اینه. البته میگه این اجماع نیست، این القای اجماع، آخه ما داریم مبانی اجماع رو بررسی میکنیم، این القای اجماع نه اجماع، ولی دا بعضی اشکال گرفتن، این اصلا اجماع اصطلاحی نیست. البته من آقای آخون که اینا رو این حد که وارد هست انصاف هم آدم داشته باشه، ایشون هم داره حالا چیزی که وجود داره میگه، ولو اصطلاحا در چارچوب واژه اجماع نگنجد. خب بعضی دوستان دیر اومدن، بعضی دیروز نبودن که بحث رو شروع کردیم. میدونید که عرض کردیم آقای آخوند در اینجا مطالبی داره، آنچه که گفتیم مطلب اول ایشون بود، حتی مطلب اولی بود که خودش چقدر دیدید مطلب داشت. در این مطلب اول معلوم شد که مشهور کثیر، کثیری از بزرگان اجماع منقول به خبر واحد بدون قرینه خاص رو قبول دارند، قبول دارند، حجت میدونند، از مصادیق خبر واحد. بحث دومی که تو همین مطلب اول القا شد، این که مبنای اجماع، مبنای حجیت اجماع به ما هو اجماع نیست، چون ما به اسمت امت قائل نیستیم، بلکه به ما هو کاشفون از رأی معصوم. و پنج مبنا برای کشف رأی معصوم بیان کردیم. من دوستان چون دارم از آقای آخون متابعت میکنم، گوش میکنید، شماره کم میزنم. آقای آخون دیده باشه اینجا خودش شماره زده، ای کاش مثل جای دیگهشون شماره نمیزد، ما مطلب شماره میزنیم، یه 7-8 شمارم میشد. من چون دارم از کفایه متابعت میکنم، همه اینا رو به عنوان مطلب اول آقای آخون آورده، منم شماره 1 زدم، اما در این حال الف به جیم دالهش کردم که شلوغ نشه. مطلب دوم چیه؟ دقت کنید، اونجای کفایه خیلی دیر با شما رفیق میشه، خودشو تسلیم میکنه، تو سطح هم که معمولا استاد عجله داره، شاگرد هم عجله داره، بالاخره سطح اون آمادگیش نداره. دقت کنید ببینید، بحثمون اجماع منقوله، درسته؟ یه نقطه از اجماع منقول روشن شد. نکته دوم این است که حالا چه اسمی براش بذارم، نکته دو، ببینید اینجور بگیم خوبه، آیا نقل اجماع توسط ناقلین اجماع به یک صورت میپذیرد، به یک شکل انجام میشه، یا اشکال مختلف داره؟ ما در فقه میدونید کسانی داریم که زحمت کشیدن، اقوال رو جمع کردن، مثل مفتاح الکرامه، مثل ریاض، مثل جواهر. مثلا مفتاح الکرامه اسم افراد رو، اسم کتابا رو، گاهی عبارات آورده، صاحب ریاض و جواهر و اینها اجمالی گفتن، گرچه احتمال داره که اونام سر سفره مفتاح الکرامه نشستن. بالاخره حالا یه مثال که بزنیم کافی، بزرگاری مثل مفتاح الکرامه این سفره رو پهن کرده، گفته من زحمت جمع‌آوریشو، این بر اون برشو، پختنشو میکشم، فقها رو میشنم سر سفره آماده، اینا دیگه بیان بهره‌وری کنن و بهره ببرن. خب ببینید، آیا نقل اجماع به یک صورت، به یک شکل صورت میپذیره یا فرق میکنه؟ جواب آقای آخون اینه که فرق میکنه، حداقل 3 رقم تصور داره. تصور اول اینه که ناقل اجماع عنایت داره که علاوه بر نظر فقها، نظر امام رو هم نقل کنه بر اساس باور خودش که امام با اینا هست، نمیتونه امام با اینا نباشه. من دوستان میخوام ذهن شما رو تشخیص کنم، یه مثال میتونید بزنید؟ یه جایی که یه عبارتی اگر بگن چی مثال شما میزنید؟ بگن آقا یک عبارتی بیار که ناقل اجماع خواسته مخصوصا نظر امام رو هم گفته باشه، یعنی به عبارت دیگه هم نظر فقها رو یه جور بگی که هم نظر فقها القا کند، که هم نظر فقها اینه، هم نظر امام اینه. مثلا اگر اینطور بگه صاحب ریا، مفتاح الکرامه، اینایی که عرض کردم زحمت اجماع رو کشیدن، اگر بگه مثلا اینجور بگه، بگه اجمع اهل القبله علا کذا، مثلا خیلی یه رفت میگه اجمع العلماء، بله، مثلا اجمع الاصابه، اجمع الاصحاب، یا میگه قال اصحابنا. خب اما اگر گفت که چی؟ اجمع اهل القبله، یا مثلا گفت اجمع المسلمون قاطبتن، خب این دیگه معلومه که امام که در رأس اهل قبله، این تعبیر اینجوری میگن حکایت از این میکنه که ناقل هم میخواد رأی فقها رو در اختیار شما بذاره، هم رأی معصوم رو. دوستان جناب آخوند تعبیر میکنه از این قصد، میگه ناقل اجماع هم داره سبب رو میگه هم مسبب رو. قد تارتن ینقل و سبب و مسبب، به عبارت کفایه به این راحتی نیست، مرادش اینه سبب و مسبب. دوستان سبب و مسبب تو بحث ما چی میتونه باشه؟ میخوام اینا همش خودتون تحویل من بدید. سبب چی؟ سبب مسبب چی؟ خب حالا شما بزرگان یک عصر، علمای یک عصر اینجور اختلاف کنید که دیگه مصیبته. که ببینید حتی هر دوتون هم حق دارید. سبب بگیم رأی امام غلط نیست، چون همیشه رأی امام اصل دیگه، رأی علما فرعه، میشه مسبب. همینطور که همه جا علت اصل و معلول و مسبب فرعه. ولی دقت کنید در بحث ما ثبوتا همینطوره، رأی امام سببه، رأی فقها مسببه. اگر رأی امام این نبود فقها به این نمیرسیدن، فرض ما اینه دیگه. ولی از نظر کشف و اثبات عکس اینه. از نظر کشف و اثبات رأی فقها میشه سبب، میشه اصل، رأی امام میشه مسبب، یعنی مکشوف. من اگر بودم تعبیر سبب مسبب نمی کردم که علمای قوم اینجور اختلاف کنن، تعبیر می کردم کاشف و مکشوف. دیگه هیچ کم اشتباه نمی کرد، چون همه می دونیم که رأی فقها کاشفه، رأی امام مکشوفه. توجه دارید که علت و معلول ثبوتا همیشه علت اصله، معلول فرعه، یعنی اون سبب اون مسبب، اون اصل اون فرع. ولی در بحث اثبات کشف بعض وقتا برعکسه، معلول میشه کاشف، علت میشه مکشوف، میشه مسبب از نظر اثبات. لذا میگن لمی داریم و انی داریم، ان همینه، از طریق معلول میریم به علت. دوستان منظور آخون اینه، سبب که میگه یعنی رأی فقها یعنی کاشف، مسبب که میگه یعنی رأی امام یعنی مکشوف. آقا اگر صاحب ریاض گفت اجمع اهل القبله علا مثلا وجوب فلان، در واقع میدونید صاحب ریاض ها با این تعبیرش هم داره نظر فقها رو میگه، هم عنایت داره که رأی امام رو تو همین عبارت الغا کنه. البته مگه صاحب ریاض خدمت امام میرسه؟ نه، باید بگیم نقل مسببش، نقل سببش به حسه، نقل مسببش به حسه، به حسه. این دوستان عبارت کفایت که میگه ینقل رأیه حسن، حسن فی ضمن نقل اجماع، عبارت کفایت. خب دوستان قسم دوم این است که ناقل اجماع، ناقل اجماع نقل رأی امام میکنه، عبارتی هم که بعد میاره معلوم عنایت داره که بگه رأی امام اینه، ولی نه از طریق حرف، از طریق چی؟ حس، از طریق حس. مثل این که مثلا بگه ما رأی اصحاب و حجت را شنیدیم، یا مثلا بگه ما چجور تعبیر کنیم که حس بشه امامم، چون فقهاش که میره کتاباشون نگاه میکنه، خب راحت سیدیاشونو گوش میکنه، استداشونو میشنبه، اما راجع به امام باید یه جور باشه که مثلا بگه حجت اولین و آخرین، مثلا اصحاب از جمله حجت اولین و آخرین، مثلا ما رأیشو دیدیم شنیدیم، که نقل بکند رأی امام رو حسن، به قول این آقا نقل مسبب حسن. البته این چون مورد نداره فقط به درد و حجت میخواد، بهتره که زود ازش چکار کنیم قبول کنیم، ولی بالاخره این هم خودش یه نقل اجماع. قسم سوم اونجایی که ناقل اجماع عنایت روی حضور معصوم، رأی معصوم نداره، بیشتر عنایت داره نقل سبب بکنه، بعد به مخاطبش بگه حالا این گو اینم میدان، رأی معصوم رو کشف کردی عمل کن، نکردی عمل نکن. یعنی همه ناقل به قول آقای آخوند به نقل سببه، عنایت به نقل مسبب نداره. میدونید چه کسانی بیشتر این رویه رو دارن؟ اونایی که به مبانی مختلف اجماع واردن، میدونن که یک سری از فقها اجماع رو قبول ندارن، میان چه کار میکنن؟ میگن آقا ما زحمت کشیدیم به اقوال فقها دسترسی پیدا کردیم و فهمیدیم بل اتفاق اینو میگن دیگه، بقیه راه با خودت. میخوای بگو مدرکی به درد نمیخوره؟ میخوای بگو منقول به خبر واحد به درد نمیخوره؟ نمیخوای هم بگو که مدرکی باشه به درد نخوره، منقول باشه به درد نخوره؟ اون دیگه با خوده. ولی هم ناقل به نقل سببه. عبارت کفایه رو شب یه بار دیگه انشاءالله دیشب مطالعه کردید، خیلی سوء ظن نبگیم مثلا با این همه سفارش ما نگاه نکرده باشید، باز یه بار دیگه برگردید دوستان. خیلی راحت این 3-4 خط تا میخواد بگه گونه های نقل اجماع در 3 قالب متجسد میشه. عنایت داره طرف جدا از رأی فقها ها رأی امام رو هم تو نقلش اشراب کنه، حسن عنایت داره اشراب کنه و بگه من حسن دارم برات میگم نه حسن. این دو اصلا نمیخواد نقل رضایت امامو اشراف کنه تو نقلش، میخواد رأی فقها ها رو در اختیار شما بذاره، حالا دیگه با شما خودتون هر کار میخواد بکنید. مواد به قول معروف آشو میاره میذاره در اختیار شما، میگه این نخود، این عدس، این گوشت، این آب، این نمک، این زردچوبه. قبلی ها میپخت میگه بفرما، اما حالا میگه ندی خودت میدونی، میخواد بپز میخواد نپز، هر کار خاصی بکن. اینم نقل سوم. دوستان جناب آخوند این مطلب رو در قالب شماره دو میگه. البته یه چیزی هم آقای آخوند داره بگم این قسمت جمع کنم، میگه البته اینجور که من گفتم فکر نکن راحت همش اینجوری هستا، بعضی وقتها یک نقلی صراحت داره در گونه اول، بعضی وقتا صراحت داره در گونه دوم، بعضی وقتا صراحت داره در گونه سوم، بعضی وقتا ظهور داره، بعضی وقتا هیچی ابهام داره. اتفاقا اصلا هم از همین قبیله، یعنی خیلی حالا بگیم ناقلین اجماع عنایت دارن، نه ندارند. من مطلب سوم وارد میشیم، خب زمینه فکر شما آماده بشه، پیش مطالعه کنید، خودتون هم فکر کنید، چون مطلب طولانیه دوستان. در واقع میتونم بهتون بگم مطلب سوم اصل بحث ما، برخی ها نبودن زیارتشون قبول باشه یا دیر اومدن، بحث ما چی بود؟ حجیت اجماع منقول به خبر واحد. در واقع دوستان این مطلب رو، یعنی این مسئله رو در این شماره 3 میخواد جواب بده. حالا بالاخره بعد از این مقدمات 1 و 2 آیا اجماع منقول به خبر واحد حجت یا نه؟ شما یا آقای آخون چی میگید؟ ایشون میگه در دو فرض اشتباه کردم، در سه فرد حجت، در یک فرد حجت نیست. اینا رو ببینم میتونید از شماری سه آخوند ستایی که میگه حجت با اون یکی که میگه حجت نیست، اینو حداقل شب دوستان دقت کنید، اگه نوشتم دستون هست نوشته رو کار نداشته باشید تا فردا انشاءالله.